أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دانشپژوهان و طلاب محترم. در جلسه گذشته در تفسیر آیه و آتذ القربا حقه روایاتی رو در معنای ذل قربا قرائت کردیم. رسیدیم به این روایت، چون تعدادی از روایات هنوز باقی مانده است تا تفسیر این آیه برای ما روشن بشود. والعیاشیو، تفسیر شریف عیاشی روایتی رو نقل می کند از امام صادق علیه السلام. والعیاشیو عن الصادق علیه السلام لما انزل الله و آت ذا القربا حقه والمسکین، وقتی که خداوند این آیه رو نازل کرد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود: یا جبرائیل، ای جبرائیل، قد عرفت المسکین، من معنای مسکین را میدانم، میدونم مسکین کیه. من ذل قربا، ذل قربا کی هستن؟ چه کسانی هستن ذل قربا؟ قال، جبرائیل گفت: هم اقاربک، اینها اقارب و نزدیکان تو هستند. فدعا، پیغمبر طلبید، خواست، دعوت کرد، فراخواند اصطلاحاً حسنن و حسینن و فاطمته، امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا را سلام الله علیهم اجمعین. فقال، پیغمبر فرمود: ان ربی امرنی ان اعطیکم مما افاء الله علی، خداوند امر کرده است که عطا کنم به شما، ببخشم به شما، اعطا کنم به شما. از چی؟ از آن چه که خداوند به عنوان فی به من داده است. یعنی فی یعنی چه؟ یعنی آن چیزهایی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکابن، قبلا ترجمه کردیم. قال اعطیکم فدک، پیغمبر فرمود: من اعطا می کنم، می دهم به شما فدک را. خب، مع اخبار اخر فی هذا المعنا، اخبار دیگری هم در این معنا وجود دارد، یعنی در همین مضمون روایات دیگری هم وجود دارد که تأیید می کند این مسئله را. و فی الاحتجاج، در کتاب احتجاج منتسب به تبرسی، و فی الاحتجاج عن الصادق علیه السلام، عن السجاد علیه السلام، معذرت میخوام ازتون، عن السجاد علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام، انه قال لبعض الشامیین، امام سجاد به بعضی از مردم شام، اهل شام، فرمود: اما قرأت هذه الآیه، آیا نخوانده اید این آیه را؟ و آت ذا القربا حقه. قال نعم، گفتن چرا، خوندیم این آیه رو، خوندیم. قال فنحن اولئک الذین امر الله نبیه ان یؤتیهم حقهم، ما همونهایی هستیم که خداوند امر کرده است به پیامبر که حقشون رو بهشون بده. ما همونهایی هستیم که خدا امر کرده حقشون رو بده. و آت ذل قربا حقه، یعنی ذل قربا ما هستیم. و فی المجمع، در کتاب شریف مجمع البیان، انهو، باز ظاهرن منظور امام سجاد، از امام سجاد علیه السلام، به روایت العامت ما فی معناهو، به روایت عامه، یعنی از اهل سنت هم روایتی رو نقل کرده است در همین معنا، به همین تقریبا مضمون و بیان. و عن ابی سعید الخدری، از ابی سعید خدری، انه لما نزلت هذه الآیه، ابو سعید خدری از صحابه بوده دیگه، از صحابه پیامبر، انه لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها السلام فدکه، پیغمبر اعطا کرد، بخشید، عطا کرد به فاطمه فدک را، این فاطمه فدک، فاطمه را فدک را، یعنی به حضرت زهرا فدک را بخشید، چون اعطا دو مفعولیه، فاطمه مفعول اولش، فدکه میشه مفعول ثانی، اعطا فاطمه فدکه. و بالجمله، به صورت کلی، به طور کلی، الاخبار فی هذا المعنا مستفیزه، اخبار در این معنا مستفی فراوانند، یعنی فراتر از خبر واحدن، زیادن، یعنی حتی اگه به حد تواتر نرسن مستفیزه هستن، فراتر از خبر واحدن، در حد تواتر. و فی الکافی عن الصادق علیه السلام، در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایتی رو آورده، فی حدیثن، در یک روایتی امام اینجور فرمود، ثم قال جل ذکره، خداوند اینجوری فرمود، و آت ذل قربا حقه، و کان علی علیه السلام، و کان حقه الوصیه، و کان علی علیه السلام. این میخواد بگه اون ذل قربا منظور علیه ها، و کان اون ذل قربا علی، و کان علی علیه السلام، این ذل قربا خود علی بود، و کان حقه الوصیه، حق علی بود که بعد از پیغمبر وصی پیغمبر باشد، و کان حقه الوصیه، این حق علی بود، التي جعلت له، خدا قرار داد برای علی، والاسم الاكبر، اسم اکبر رو قرار داد برای او، و میراث العلم، میراث علم را قرار داد برای او، این جعلت له، و الاسم، یعنی و کانت حقه الوصیه، و الاسم الاکبر، و میراث العلم، و آثار علم النبوه، اینا همه عطف به چی هن؟ عطف به اون وصیتن، و کان حقه الوصیته و کان حقه الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النبوه. اینا همه مال علی بود، حق علی بود، خدا قرار داده بود برای او، ولی اسم الاکبر، اسم اکبر رو برای او قرار داده بود، میراث علم برای او قرار داده بود، آثار علم نبوت رو برای او قرار داده بود. اقول و مرحوم فیض کاشانی میگه، من حالا این دیدگاه خودش رو میخواد بگه، اقول و من میگم لا تنافی بین هذا الحدیث والاحادیث السابقه ولا بینهما و بین تفسیر العامه. میگه بین این حدیث، اون احادیث گذشته که دیدید همه مربوط به مسئله فدک بود، این روایت امام صادق میگه در مورد علیه و بحث حق وصی بودن علیه و حق اسم اکبره و حق چی و چیه. میگه آیا این دوتا دسته از روایت با هم تنافی دارن یا ندارن؟ میگه نه، تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نداره و حتی بین اون تفسیری که اهل سنت هم ارائه دادن تنافی وجود نداره، ولا بین تفسیری هم کما یظهر، نه بین دوتا تفسیری که شیعه و اهل سنت دادن یا خود دوتا تفسیری که اهل سنت کردن، چون اهل سنت دوتا تفسیر داشتن، دوتا قیله بود دیگه، قیله قیله تو اون بحثی که میخواست نظر اهل سنت رو بگه، حتی اون تفاسیری که اهل سنت گفتن تنافی وجود نداره. کما یظهر للمتدبر العارف به مخاطبات القرآن، هر کسی که با مخاطبات قرآن، با خطابهای قرآنی، با گفتارهای قرآنی آشنا باشد میدونه که اینها با هم تعارضی ندارن و میتونه بین این دو گروه از روایات جمع کنه که مسئله فدک تنها مسئله زمین و مسئله ارث پیغمبر و اینها نبوده، مسئله آتز القربا حقه، حق فراتر از یه مسئله مالی و مسئله فدک بوده و یک زمین و مثلا ملکی. نه، اهل بیت حقوقی داشتن که پیامبر این حق رو به اونها واگذار کرد، یکی از اون حقوق هم مسئله حق وصایت و میراث علم و آثار علم نبوت بوده است. بنابراین تعارضی بین این دوتا دسته از روایات وجود ندارد. لذا کسی که به مخاطبات قرآن آشنا باشد و همچنین و معنى الحقوق، و همچنین کسی که به معنای حقوق، حق آشنا باشد، میدونه مسئله حق تنها مسئله فدک و اینها نیست. و من الذی له الحق و من الذی لا حق له، متوجه میشه که چه کسی حق مال او بوده است و چه کسی حق مال او نبوده است، چه کسی واقعا استحقاق داشته که این مسئله در اختیار او قرار بگیره و چه کسی استحقاق نداشته است. و من الذی له الحق و من الذی لا حق له. والحمدلله. حالا این آیه رو دیگه تفسیر کرد، الحمدلله نهایتش هم گفت، الحمدلله که موفق شدیم این روایات رو بگیم و این تفسیر رو برای آیه ارائه بدیم. ادامه آیه، ولا تبذر تبذيرا و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. خب لا تبذر تبذيرا، این تبذيرا طبیعتا میشه مفعول مطلق. پیغمبر، حالا بگیم تفاوت تبذیر با اسراف چیه؟ کسی که بریز و به پاش داره بهش میگن اهل تبذیره. در واقع مالش رو در جایی خرج میکند که جای اون نیست، یا انفاق میکنه در جایی که جای انفاق نیست، جای خرج نیست واقعا. اسراف نه، در اون جایی که باید خرج کنه زیاده روی کنه، در اون انفاقی که باید انجام بده و درست هم هست که باید انجام بده، در اون زیاده روی کنه. در واقع اسراف زیاده روی در اون چیزی که باید انسان انجامش بده، باید انجامش بده ولی زیاده روی میکنه، میشه اسراف. گاهی وقتا در جایی انسان خرج میکند که نباید خرج کنه، میشه تبذیر. از تفاوت اسراف و تبذیر در اینه. در واقع تبذیر یعنی جایی که نباید خرج کنه، میاد بریزو به پاش میکنه، خرج میکنه. ولا تبذر تبذیرا. خب بعد توضیح میده، ببینید دقت کنید، این توضیحی که میده میخواد معنای تبذیر و اسراف رو از هم تفکیک کنه. به صرف المال فی ما لا ینبغی. تبذیر یعنی چی؟ یعنی بیای مالت رو جایی که سزاوار نیست خرجش کنی. و انفاقهی علی وجه الاسراف، و بیای اون رو انفاق کنی، ببخشی به شکل اسرافی، یعنی زیاده روی در خرج. و اصل التبذیر التفریق. میگه ریشه معنای تبذیر چیه، اصلش چیه؟ تفریقه، یعنی متفرق کردن. انسان مالش رو بریز و بپاش کنه، در جایی که نباید خرج کنه خرجش کنه، اون رو تیکه پاره کنه، در واقع جدا جداش کنه. و اصل التبذیر التفریق. تفریق تیکه تیکه کردن، جدا جدا کردن. فی الجوامع، در کتاب جوامع الجامع، در تفسیر جوامع الجامع، روایتی رو از پیغمبر نقل میکنه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر. انه مر بسعد، پیامبر گذشت به سعد، یعنی جایی گذشت که سعد اونجا بود. و هو یتوزع، داشت وضو میگرفت، در حالی که او وضو میگرفت، یعنی پیغمبر از پیش سعد گذشت، سعد در حال چه کاری بود؟ داشت وضو میگرفت. فقال ما هذا السرف، چیست این اسراف کردن؟ سرف اسراف کردن. یا سعدو، ای سعد. قال افل وضوء سرفان، یعنی معلوم میشه وضوء که میگرفت آب رو زیاد اسراف میکرد، بریزو به پاش میکرد، از آب زیادی برای وضوء گرفتنش استفاده میکرد. پیغمبر فرمود چرا داری اسراف میکنی ای سعد؟ ما از سرفو، یا سعد، چیه این اسراف؟ چرا داری این کار میکنی؟ یا سعد، قال افل وضوء سرفون. تعجب کرد، یا رسول الله، من دارم وضوء میگیرم، آدم تو وضوء گرفتنم اسراف مگه میشه؟ قال نعم، فرمود بله، تو وضوء گرفتنم اسراف میشه، اگر درست از آب استفاده نکنی تو همون وضوء گرفتنم داری اسراف میکنی. قال نعم و ان کنت علی نهر جار، فرمود بله اسرافه، ولو اینکه جایی که داری وضوء میگیری در کنار یک نهر، یک رود روان باشه، یک رود جاری باشه، همون کنار رود جاری هم داری وضوء میگیری، حق نداری اسراف کنی موقع وضوء گرفتن. حالا روایات دیگه هم داریم که اهل بیت خودشون اگر در کنار یک رود روانی، روایاتی نقل شده از امام صادق ما واقع، در کنار رود روانی هم بودن، دستشون رو جوری میگرفتن که مابقی آب تو خود رود و در جوی آب ریخته بشه، اسراف نشه. پیغمبر فرمود بله، اسراف در وضوع هم اسراف، ولو این که در کنار یک رود روان باشی. و فی الکافی و العیاشی عن الصادق علیه السلام، در کتاب شریف کافی و تفسیر شریف عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که چی؟ انه قال لرجل اتق الله ولا تصرف. امام فرمود تقوا پیشه کن، ولا تصرف اسراف نکن، ولا تقتر یعنی کمم نذار، اسراف نکن کمم نذار، و کن بین ذلک قواما یعنی نه اسراف کن نه بخل بورز. تقتر بخل ورزیدن، کم گذاشتن، نه زیاده روی کن نه کم بذار نه بخل بورز. و کن بین ذلک قواما، بین این دوتا باش، خط مستقیم اقتصاد قصد بین اسراف و بخل، نه اسراف کن نه بخل بورز، نه زیاده روی کن نه کم بگذار. و کن بین ذلک قواما، یک خط مستقیم و درست و صحیح بین اینها. ان التبذیر من الاسراف، حضرت فرمود بدان تبذیر نوعی از اسرافه. از کنیم تبذیر یعنی جایی مالت رو خرج کنی که نباید خرج کنی، جایی انفاق کنی که نباید انفاق کنی. فرمود تبذیر خودش از اسراف، نوعی از اسرافه. قال الله، خداوند فرمود ولا تبذر تبذیرا. والعیاشی عنه علیه السلام، باز در تفسیر شریف عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، انه سئل عن هذه الآیه، از امام سوال شده است از معنای این آیه، عن هذه الآیه از معنای این آیه، تفسیر این آیه. فقال من انفق شیئا فی غیر طاعت الله فهو مبذر، فرمود کسی که انفاق کند چیزی را در غیر طاعت خدا، غیر از اون مسیری که مسیر اطاعت خداوند، کسی که مالش رو در راه غیر خدا، در راه غیر اطاعت خدا صرف کند، فهو مبذر، این مبذره. و من انفق فی سبیل الله فهو مقتصد، کسی که اموالش رو در راه خدا و در مسیر اطاعت خدا و طاعت خدا صرف می کند، این مقتصده. مقتصد یعنی میان روی، یعنی نه اسراف نه بخل ورزیدن و کم گذاشتن. و عنه علیه السلام، و از امام صادق علیه السلام باز روایت دیگری نقل شده است، که انه سئل اف یکون تبذیر فی حلال، قال نعم. از امام سوال شده است آیا در حلال هم تبذیر هست؟ یعنی انسان یه مال حلالی داره، داره اون رو صرفش میکنه، در حلال هم تبذیر هست؟ قال نعم، فرمود بله، انسان همون مال حلالی رو هم که داره در مسیری میاد خرجش میکنه که نباید خرجش بکنه. یا در امری که حلال هست هم میشه تبذیر بشه، در امری که حلاله شما به اندازه میتونید از اون استفاده بکنید، اگر شما در یک امر حلالی اومدید زیاده روی کردید، اونم تبذیره، اونم تبذیره. و عنه علیه السلام، از امام صادق علیه السلام باز این روایت نقل است، من نقل شده است، انه دعا به رتبن، حضرت طلب کردند، درخواست کردند که برای او خرما بیارن، رتبی بیارن. فاقبل بعضهم یرمی بالنواته، بالنوا اینجا ظاهرا اشتباه تایپیه، بالنوات باید باشه با تای گرد، بالنوات تای گرد یعنی هسته، هسته خرما. ظاهرا امام در یک جمعی بودن، یعنی خود تنها نبودن. فاقبل بعضهم یرمی بالنوات، یعنی عده ای که همراه امام بودن و از خرما میخوردن، هسته خرما رو پرت میکردن. فقال لا تفعل، حضرت فرمود این کارو نکنید، ان هذا من التبذير، این از تبذیره، و ان الله لا يحب الفساد، خداوند فساد رو دوست ندارد. شاید منظور این بوده این هسته رو، چون منطقه منطقه‌ای بوده است که میتونستن درخت نخل بکارن، منظور این بوده که حضرت فرموده این رو نگه دارید، در یه جایی بکارید، خودش تبدیل بشه به درخت نخل در واقع، یعنی این رو اگر پرتش کنید اسراف شده. و فی المجالس انهو، در کتاب مجالس از امام صادق علیه السلام باز نقل شده است که حضرت فرمود در مورد فرمایش خداوند که ولا تو بذر تبذیرا، قال لا تبذیر فی ولایت علی علیه السلام، فرمود در ولایت علی علیه السلام تبذیر نیست. یعنی هرچه انسان در ولایت قوی تر باشد بهتر است، تبذیر در ولایت علی علیه السلام نیست. خب ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکنید. بعد میخواد بگه چرا؟ آیه 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین، کسانی که اهل تبذیرن، اینها برادران شیطانن. یعنی چه برادران شیطانن؟ میفرماید یعنی امثال لهم کانو اخوان الشیاطین، یعنی کانو امثال هم، یعنی امثال الشیاطین مثل شیطانن. از سالکین طریقتهم، اینا دارن مسیر شیطان رو طی میکنن، سالک طریقه شیطانن، رونده طریقه و مسیر شیطانه. و هاذا هو غایت الذم، بدترین مذمتی که خداوند فرمود. کانو اخوان الشیاطین، خودش دیگه نهایت مذمت برای کسی که میخواد اسراف کنه، تبذیر کنه. و کان الشیطانو لربه کفورا، شیطان بسیار کفر ورزید نسبت به خداوند. مبالغن فی الکفر، کفورا یعنی مبالغن فی الکفر، کسی که در کفر زیاده روی کرده. فیم بغی ان یطاع، حالا سزاواره که اینا پیرویش کنن دیگه، سزاوار است این که پیروی شود. این مبذرین دارن شیطان رو پیروی میکنن، چون اینها امثال شیطانن، اینها هم دارن کفر میورزن به نعمتهای خداوند. کسی که از نعمتهای خداوند درست استفاده نمیکنه و اونها رو درست مصرف نمیکنه، داره خداوند کفر میورزه. پس اینها برادران شیطانن، امثال شیطانن، یه مسیر شیطانن. پس اینها دارن شیطان رو پیروی میکنن و هر دوتا دارن به نعمتهای خداوند کفر میورزن و به خداوند کفر میورزن. خب میرسیم به آیه 28 که انشاءالله در جلسه آینده محضرتون خواهیم بود و تفسیر این آیه رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.